شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد انشاءالله. در یک شنبه 22 تیر ماه 1404 هجری شمسی که برابر با 17 محرم 1447 هجری قمری و 13 ژوئیه 2025 میلادی همراه شما خوبان هستیم، از گفتارهای رادیو تاجیکی دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که امشب برای شما آماده کردیم تا همراهی کنید، بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ، پس از آن گلچین نواهنگ هست، تکرار کیمیای کلمات، پرتوی از آفتاب، آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بر بال اندیشه، تکرارش رو میشنوید، سیره نبوی رو داریم، تکرار سخنرانی معرفتی رو داریم، ما و مخاطبان هم تکرارش، مجله خبری سیاسی رو هم داریم، حکایت‌های ادبی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
افتتاحیه اولین مجمع بین المللی نساجی در شهر دوشنبه. وزیر خارجه ایران: با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست. و مسابقات بین المللی باکس بزرگسالان در ورزشگاه خوجند. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. قاهر رسولزاده، نخست وزیر تاجیکستان، در مراسم افتتاحیه اولین مجمع بین المللی نساجی در شهر دوشنبه گفت تاجیکستان منابع قابل توجه در زمینه کشاورزی و مواد اولیه نساجی دارد، جایی که کشت پنبه نقش کلیدی در اقتصاد ملی ایفا میکند. او افزود وظیفه استراتژی ما نه تنها حفظ سنت‌های گذشته، بلکه نوسازی قابل توجه ظرفیت‌های تولید و تسهیل گذار از صادرات مواد اولیه به تولید محصولات نساجی با کیفیت بالا و رقابتی است. او گفت تاجیکستان تنها حدود 25-30% از پنبه خود را به صورت کالا صادر میکند. طبق اعلام وزارت کشاورزی تاجیکستان، در سال 2024 این کشور 253,000 تن پنبه برداشت کرد و این در حالی است که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش نشان داده است. در سال 2023 تاجیکستان 344,000 تن پنبه تولید کرد. طبق داده های رسمی، پنبه در 175,000 گکتار از زمین های تاجیکستان کشت می شود. همچنین طبق استراتژی توسعه صنعت نساجی که 2 سال پیش تصویب شد، قرار است بیش از 600,000 شغل ایجاد شود و فراوری پنبه تولید داخل به طور کامل تضمین شود. در نیمه اول سال 2025 امکان کاهشی مساحت زمین های رها شده به میزان 343 گکتار فراهم شد. اقدامات انجام شده به تقویت امنیت غذایی و توسعه پایداری سرزمین ها در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد. طبق آمار رسمی، از ابتدای امسال 18,701 گکتار زمین در تاجیکستان به عنوان زمین های رها شده در نظر گرفته می شوند که از این تعداد 16,228 گکتار زمین های آبیاری شده هستند. این شاخص بیش از 85% از کل زمین ها را تشکیل می دهد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، میگوید با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست. وزیر خارجه ایران گفت با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست. ما هستیم که تعیین میکنیم چی زمانه، چی گونه، تحت چی شرایطی و با چی روشی به میز مذاکرات برگردیم. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه العالم گفت دشمنان ما، امریکایی ها و رژیم صهیونیستی، حمله نظامی را امتحان کردند و روشن شد که از این طریق نمیتوانند اراده و مقاومت ملت ایران را در هم بشکنند و نمیتوانند برنامه هسته ای ایران را متوقف کنند. بنابراین هیچ راه حل جز راه حل مذاکراتی وجود ندارد.
ببینید، ما از مذاکره مقصودی جز تأمین حقوق و منافع و مصالح عالیه مردم ایران رو نداریم. هر زمانی که احساس بکنیم این مصالح میتونه تأمین بشه، وارد مذاکره میشیم. زمانی که احساس بکنیم که چنین منفعتی وجود نداره، خب طبیعی است که این کار رو نخواهیم کرد. دشمنان ما، آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی، حمله نظامی رو امتحان کردن. مشخص شد که با حمله نظامی مقاومت مردم ایران رو نمیتونن بشکنن. و راه حلی هم برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا نمیشه. علم و تکنولوژی رو که نمیشه با بمبارون از بین برد که. بنابراین هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکراتی وجود نداره. و این ما هستیم که تعیین میکنیم الان که در چه زمانی، در چه شرایطی، با چه شیوه‌ای به اصطلاح به میز مذاکره برگردیم. زمانی که احساس بکنیم که منافع مردم ایران تامین بشه این کار رو خواهیم کرد. و طبیعی هستش که تا بررسی کامل صورت نگیره ما کار نسنجیده‌ای نخواهیم کرد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. با موج جدیدی بازداشت شهرداران در چند شهر ترکیه تجمعات اعتراضی به این بازداشت ها آغاز شده است. گزارشی سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
از 6 روز پیش که شهرداران 3 کلان شهر آدانا، آدیامان و آنتالیا به اتهام فساد مالی بازداشت شدند، هر روز در یکی از شهرهای ترکیه تجمعات مردمی در اعتراض به این بازداشت‌ها برگزار می‌شود. از جمله آدانا و استانبول. شب گذشته همین تجمع در آنتالیا برگزار شد.
به اینجا آمده ایم تا در برابر بی‌عدالتی بیستیم. ما خواستار انتخابات زود هنگام هستیم.
باور داریم که افراد بازداشت شده بی‌گناهند. آنها قربانی کشمکش‌های سیاسی شدند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق که تمام شهرداران بازداشتی از اعضای این حزب هستند، در این تجمع اتهامات مطرح شده در مورد شهرداران را بی‌اساس خواند.
دنیا قدر افترای آتب هیچ بیرینی اثبات لایمایینجا.
یک دنیا تهمت به ما میزنند ولی هیچ کدام را اثبات نمی کنند. این اجتماعات نشان می دهد که مردم ترکیه به این باور رسیدند که این بازداشت ها تنها برای تضعیف رقیب سیاسی است. حزب حاکم در صحنه سیاست کم آورده و کمبودها را این گونه می خواهد جبران کند.
بتون بسرجم بچرچوه ده.
سخنگوی دولت اما می گوید این اجتماعات برای فشار بر قوه قضاییه است و همه چیز پس از تک شدن روند حقوقی روشن خواهد شد. قرار است امشب در مالاتیا و فردا هم در آدیامان در اعتراض به بازداشت ها تجمعاتی دیگر برگزار شود.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شرکت های بزرگ فناوری آمریکایی از ادامه نسل کشی در غزه سودی هنگفت میبرند و به همین خاطر در تبدیل اقتصادی اشغالگرانه رژیم صهیونیستی به اقتصادی نسل کشی نقشی تعیین کننده داشتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گزارش افشاگرانه درباره اقتصاد نسل کشی در غزه و سود هنگفت شرکت های بزرگ آمریکایی از ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی. فرانچسکا آلبانسه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، بعد از انتشار این گزارش بود که در فهرست تحریم دولت آمریکا قرار گرفت. او در این گزارش 39 صفحه‌ای با عنوان از اقتصاد اشتغال تا اقتصاد نسل کشی، سوداوری نسل کشی در غزه را عامل اصلی تداوم آن دانسته و اعلام کرده است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی به همین خاطر است که به تخریب فلسطین دامن میزنند و به آن مشروعیت میبخشند. اندیشکده میدل ایست آی در یادداشتی تحلیلی خلاصه این گزارش افشاگرانه را این گونه بیان میکند.
در این گزارش او بیش از 60 شرکت از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را نام برده و اعلام کرده که در تبدیل اقتصاد اشغالگرانه اسرائیل به اقتصاد نسل‌کشی نقش داشتند. این گزارش از دادگاه بین‌المللی کیفری و دستگاه‌های قضایی کشورها خواسته است تا مدیران این شرکت‌ها را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند. ضمن اینکه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که تحریم‌ها و مسدود کردن دارایی‌های آنان را دنبال کند.
در این حال و با اینکه تحریم آمریکا میتواند باعث مصادره اموال این مقام ایتالیایی سازمان ملل در آمریکا شود و حتی ممنوعیت هر گونه فعالیت مالی او و خانواده اش را در اروپا به دنبال داشته باشد، او میگوید به مبارزه و مقاومت بر ضد جنایات رژیم صهیونیستی ادامه میدهد.
امیدوارم مردم دنیا متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. اینکه من به عنوان یک مقام سازمان ملل که حتی برای برای این کارم پولم نمیگیرم، ناگهان به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شدم و شرکت‌های بزرگ فناوری و غول‌هایی که ارتباطات، تسلیحات و سرمایه‌های دنیا رو کنترل می‌کنن توسط من به خطر افتادن. چرا؟ چون من از اونها خواستم به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بذارن و از جنایت بر ضد بشریت و نسل‌کشی حمایت نکنن.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از اینکه همچنان اوضاع فاجعه‌بار مردم غزه در سایه حمایت‌ها و سکوت‌های بین‌المللی ادامه دارد، ابراز تأسف کرد. همزمان 9 نهاد زیرمجموعه سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کمبود سوخت در غزه به سطح بحرانی رسیده است و هشدار دادند ادامه این وضع هر گونه امدادرسانی را به مردم غزه غیر ممکن خواهد کرد. UNDP برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیشتر از 70% کل غزه را کاملا ویران و نابود کرده است و بازسازی این منطقه که ده‌ها سال طول خواهد کشید بیشتر از 80 میلیارد دلار هزینه دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دفتر برنامه توسعه سازمان ملل، نیویورک.
باران‌های موسمی زمین‌های تشنه جنوب ایران را سراب کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه میشنوید.
بارش‌های تابستانی و سیلاب در جنوب شرق کشور.
چه بارونی.
با تقویت ناپایداری‌های جوی از روز گذشته، بارش باران در برخی شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس ادامه دارد.
خوشحالیم از بارندگی امروزی که تو شهر اتفاق افتاده.
شاکریم به خدای درگاه که کنم که بارندگی ما را داد که ما هج انتظاری نداشت. شکر خدا.
شدت بارش‌ها در برخی مناطق منجر به جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی معابر شده.
طغیان آب رودخانه سورگاه مرکز شهر قلعه‌گنج.
با برندگی دیشب خاک و گرد که از تالاب جازمایران برخواسته بود نشست.
به گفته رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی سازمان هواشناسی، بارش‌های موسمی در جنوب شرق کشور تا روزهای آینده ادامه دارد و برای این مناطق هشدار نارنجی صادر شده.
بارش‌ها در جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان میتونه در واقع همراه با سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه ها باشه.
رئیس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی هم میگوید این بارش‌های تابستانی میتواند بخشی از کم آبی این مناطق را جبران کند.
در همین تیر ماه شهرستان سرباز حدود 16 میلی‌متر بارش داشته که نسبت به بارش نرمال 8 میلیمتری اون منطقه تا همین 20 تیر ماه در واقع دو برابر بوده.
پیشبینی های سازمان هواشناسی نشان می دهد آسمان غبارآلود مناطقی از کشور در روزهای آینده آبی و سالمتر خواهد شد.
ولی بخشای از شرق کشور شامل شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی بخشای هستن که وزش باد شدید و گرد و خاک رو با شدت باز هم این هفته خواهند داشت.
همچنین در شبانه روز گذشته بارش هایی نیز به صورت پراکنده در استانهای یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و دامنهای البرز به ثبت رسیده. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی دمای هوا هم از اواسط هفته روند افزایشی خواهد داشت. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پروازهای تاجیکستان به ایران از سر گرفته شد. در همین حال مقامات تاجیکستان اعلام کردند که اتباع ایرانی از این پس تا 30 روز پس از ورود به تاجیکستان از ثبت نام اجباری در اداره های داخلی معاف خواهند بود. تفاهم نامه لغو روادید میان دو کشور از 3 فوریه سال 2025 عملی شد و به دارندگان گذرنامه عادی اجازه می دهند تا 30 روز در بازه 90 روزه بدون نیاز بر روادید از طریق پرواز مستقیم بین دو کشور تردد کنند. این معافیت فقط برای سفر هوایی مستقیم معتبر است و افرادی که از طریق کشورهای سیوم یا مرزهای زمینی وارد تاجیکستان می شوند همچنان نیاز به روادید دارند. کمیته پناهندگان افغان در تاجیکستان ضرب الاجل برای خروج اتباع افغانستانی را رد کرد. رئیس کمیته پناهندگان افغان در دوشنبه در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تعیین ضرب الاجل برای خروج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان این گزارش‌ها را رد کرد و گفت تا کنون هیچ مورد از اخراج اجباری به ثبت نرسیده است. مصور بهادوری رئیس کمیته پناهندگان افغان در شهر دوشنبه در گفتگو با آسیا پلوس تاجیکستان گزارش‌ها در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از این کشور را نادرست خواند و گفت تا به امروز هیچ کس برای گزارش‌ها یا شکایت از اخراج اجباری به کمیته مراجعه نکرده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیشتر برخی منابع خبری از تعیین مهلت 15 روزه برای خروج پناهجویان افغان توسط مقامات تاجیکستان خبر داده بودند. در همین حال سفارت افغانستان در دوشنبه نیز اعلام کرده است که اطلاعی در مورد اقدامات رسمی دولت تاجیکستان درباره پناهجویان افغان ندارد و تاکنون از سوی مقامات میزبان تماس با سفارت در این زمینه گرفته نشده است. گفته می شود که تاجیکستان یکی از مقاصد مهاجرت افغانها پس از سقوط دولت پیشین در سال 2021 بوده است. با وجود اینکه این کشور میزبانی پناهجویان افغان بوده، اما زیرساخت‌های محدود و روابط سیاسی با حکومت کابل همواره نگرانی‌های را درباره امنیت، اقامت و آینده پناهجویان افغانستانی به همراه داشته است. شنونده اخباری ورزشی باشید. یک دوره پنج روزه دوره داوران ممتاز فیفا در شهر تورسونزاده تاجیکستان برگزار شد. در مجموع 35 داوری فوتبال در این دوره داوری شرکت کردند. علاوه بر این در میان شرکت کنندگان دو مدرس از تاجیکستان، امید رحیموف مدرس فنی و کریستینا فرونژنکو مدرس تناسب اندام نیز حضور داشتند. دوره های پنج روزه فیفا برای داوران تاجیکستان شامل کلاس های تئوری و عملی بود. مسابقات بین المللی باکسی بزرگ سالان در ورزشگاه خوجند برگزار شد. این رقابت ها با حضور 90 باکسیار از روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. این مسابقات در وزنهای 51 کیلوگرم تا بالای 92 کیلوگرم برگزار گردید و بهترین ها به دور نهایی راه پیدا کردند. در پایان مجموعه خبری توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. افتتاحیه اولین مجمع بین المللی نساجی در شهر دوشنبه. وزیر خارجه ایران: با حمله نظامی نمیتوان مقاومت مردم ایران را شکست. و مسابقات بین المللی باکس بزرگ سالان در ورزشگاه خوجند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 22 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 17 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 13 ایول سال 2025 میلادی است. هزار و 961 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 13 ایول سال 64 میلادی آتش سوزی بزرگی در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم، رخ داد. از آنجا که بسیاری از بناها در آن زمان از چوب بود، در مدت کوتاهی قسمت اعظم شهر باستانی روم در کام آتش فرو رفت و عده زیادی از اهالی این شهر بزرگ کشته شدند. این آتش سوزی بهانه مناسبی به امپراتور خونریز روم داد تا با متهم کردن مسیحیان به دست داشتن در ایجاد حریق روم بیش از 100 هزار تن از آنها را قتل عام کند. شصت و 25 سال پیش در روز 13 ایول سال 1400 میلادی قدیمی ترین ارتش جهان در سوئیس تشکیل شد. قدیمی ترین ارتش جهان از بدو تأسیس تا کنون به همان صورت باقی مانده و حتی لباس های افراد آن نیز عوض نشده است. تعداد افراد این ارتش کوچک و منظم 83 نفر و از مردم سوئیس بود. این ارتش که همیشه نفرات آن سوئیسی هستند، در این روز برای حفاظت رهبر کاتولیک های آن روز شکل گرفت و هنوز هم پس از گذشت بیش از 600 سال وظیفه حفاظت از پاپ را در واتیکان بر عهده دارند. ۵۴۹ سال پیش در روز 17 محرم سال 898 هجری قمری، نورالدین عبدالرحمن جامی، عارف، شاعر و ادیب معروف ایرانی در شهر هرات که در آن زمان جزو ایران بود و همکنون در افغانستان واقع شده است، درگذشت. او از دوران کودکی در هرات و سمرقند به فراگیری علوم رسمی زمان خود مشغول شد و در نظم و نثر مهارت بسیار یافت. جامی به هنگام جوانی با جمعی از عارفان نامی آن روزگار آشنا شد و بدین وسیله طریق عرفان را پیش گرفت و سیر و سلوک در این راه را آغاز کرد و از عارفان برجسته زمان خود شد. جامی جز چند سفر کوتاه به حجاز، بغداد، دمشق و چند نقطه دیگر بقیه عمر خیش را در هرات گذرانید. او به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاقه بسیار داشت و به دلیل طبع عارفانش هرگز مدح شاهان و سلاطین را نگفت. از این شاعر ایرانی آثار منظوم و منثور بسیاری بر جای مانده است که از میان آنها میتوان به کتابهای بهارستان، نفحات الانس، شواهد النبوه و هفت اورنگ اشاره کرد. 494 سال پیش در روز 17 محرم سال 953 هجری قمری، بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی، فقیه و عالم بزرگ مسلمان در شهر بعلبک لبنان متولد شد. پدر وی از علمای بزرگ لبنان بود که وی را در سنین کودکی با خود به ایران آورد. شیخ بهایی با استفاده از استعداد سرشار خیش توانست در مدت زمانی کوتاه در برخی از علوم متداول زمان خود به مرحله استادی برسد و به شیخ الاسلام مشهور شود. از شیخ بهایی بیش از 88 جلد کتاب به زبان عربی و فارسی به یادگار مانده که از بین آنها می توان به کتاب های ارزنده همچون جامع عباسی، کشکول در روایات و اخبار، تشریح الافلاک و چندین اثر برجسته دیگر در علوم ریاضیات و شیمی اشاره کرد. شیخ بهایی در سال 1030 هجری قمری در اصفهان از شهرهای ایران وفات یافت. پنج سال پیش در روز 22 تیر ماه سال 1379 هجری خورشیدی، فقیه و عالم بزرگوار آیت الله سید محمد وحیدی شبستری در 84 سالگی درگذشت. این عالم بزرگوار پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی و دوره سطح در 18 سالگی راهی قم شد و همزمان با فراگیری سطوح عالی دروس فلسفه، کلام و عرفان را از حضرات آیات، شیخ مهدی مازندرانی و میرزا محمد علی شاه‌آبادی فرا گرفت. وی با دعوت مکرر مردم زادگاهش به شهر شبستر در غرب ایران بازگشت و 10 سال در آن سامان به خدمات بزرگ علمی و دینی پرداخت. آیت الله وحیدی در نشر مذهب اهل بیت علیهم السلام در استانهای آذربایجان و کردستان کوشش بسیار می‌کرد و علاوه بر تأسیس مساجد و حسینی‌های فراوان در این دو استان، مبلغان بسیاری به آن سامان می‌فرستاد. آیت الله وحیدی با آغاز نهضت اسلامی همگام با دیگر مراجع تقلید به سخنرانی و صدور اعلامیه و پیام‌های متعدد پرداخت و نقش فعالی در پیروزی انقلاب اسلامی در استان‌های غربی ایران داشت. و 13 ایول روز استقلال رومانی است. در این روز در سال 1878 میلادی رومانی از امپراتوری عثمانی استقلال یافت. رومانی در جنوب شرقی اروپا و در غرب دریای سیاه است. جمعیت این کشور بیش از 22 میلیون نفر بوده و مذهبشان ارتودکس می باشد. رومانی از قرن 15 تحت سلطه عثمانی ها قرار داشت، ولی در سال 1877 میلادی رومانی با روسیه در جنگ علیه عثمانی متحد شد و تا سال 1878 میلادی به این جنگ ادامه داد. در 13 ایول این سال و بر اساس مصوبه کنگره برلین، رومانی رسما مستقل شد و 3 سال بعد استقلال کامل و قطعی خود را به دست آورد. روز ملی رومانی نیز اول دکبر می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 22 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 13 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. We'll be right back.
اینک دعوت میکنم با نواهنگ امشب همراه باشید. نواهنگ ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید خرسندیم. جلال تاج اصفهانی در سال 1282 هجری شمسی در اصفهان متولد شد. پدر او شیخ اسماعیل معروف به تاج الواعظین بود. وی از 10 سالگی زیر نظر پدر و استادانی چون سید عبدالرحیم اصفهانی، نایب اسدالله، میرزا حسین ساعتساز، میرزا حسین اندلیب و حبیب شاطر حاجی به یادگیری پرداخت. جلال از سال 1319 همکاریش را با رادیو آغاز کرد و در سال 1328 به رادیو اصفهان پیوست. او در کنار خوانندگی به عنوان سرپرست نوازندگان رادیو اصفهان نیز فعالیت کرد و برنامه‌هایی با تار اکبرخان نوروزی و آموزش گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی ایرانی را اجرا کرد. محمد رضا شجریان در توصیف جلال تاج اصفهانی میگوید: شادروان تاج مردی سلیم النفس و با مناعت طبع بود. او هرگز در طول زندگیش به خاطر مسائل مالی و دنیوی به کسی بی احترامی نکرد. به همین دلیل هرگز در مهد کسی سخن نگفت و همواره از همه به خوبی یاد می کرد و آنها را با نام خیر معرفی می کرد. جلال تاج اصفهانی به عنوان فردی با خصیصه های اخلاقی برجسته نه تنها از گلایه و بدگویی درباره دیگران خودداری می کرد، بلکه اگر از کسی رنجشی هم در دل داشت آن را با سکوت بزرگوارانه‌ای تحمل می کرد. او نسبت به استادانش با احترامی عمیق یاد می کرد و در کنار دوستانش با مهربانی و عطوفت رفتار می کرد. تاج حتی در سالهای پایانی عمرش نیز به سرکشی و احوال پرسی از دوستانش ادامه می داد. او به شاگردان خود نیز با
با عطوفت و محبت برخورد می کرد و خود را مانند یک پدر متعهد به غمخواری و حمایت از آنان می دانست. شادروان تاج تنها یک همسر اختیار کرد و همیشه از او به عنوان یک کدبانوی مهربان و دلسوز یاد می کرد که گرمی کانون خانوادگیش را تأمین می کرد. از این همسر خداوند به تاج 6 فرزند عطا کرد. 4 دختر به نامهای تاجی، پروین، هما و پروانه و 2 پسر به نامهای همایون و جمشید. تصنیف جاودانه مرغ سحر که توسط استاد ملک و شعرای بهار سروده شده، تاریخ دقیقی برای سرایش آن مشخص نیست. با این حال شواهد نشان می‌دهد که این تصنیف احتمالاً در حدود سالهای 1307 تا 1310 سروده شده است. در این دوره ملک و شعرا از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کرده و به کارهای علمی و ادبی مشغول بوده است. از سوی دیگر جلال تاج اصفهانی بارها به اطرافیانش گفته بود که این تصنیف را برای اولین بار در جشنی که توسط روزنامه ناهید در باغ سهم الدوله تهران برگزار شده بود اجرا کرده است. اگر این گفته را بپذیریم، تاریخ سرودن تصنیف مرغ سحر به قبل از سال 1307 برمی گردد. زیرا جشن روزنامه ناهید در جمعه دوم تیر ماه 1306 به مناسبت ششمین سال انتشار این روزنامه در باغ سهم الدوله و به همت دوستان و کارکنان آن برگزار شد. در این جشن عده‌ای از رجال، نمایندگان مجلس و معارف حضور داشتند و به گفته برخی جراید آن زمان این اولین جشنی بود که با چنین شکوهی به نام یک روزنامه در ایران برگزار شد.
No.
عزیزان همراه دعوت میکنم تکرار کیمیای کلمات را بشنوید.
کیمیای کلمات. به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستی می دل به جان بران آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزم و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، برای این نوبت از کیمیای کلمات چه کتابی رو انتخاب کردید؟ بشنویم توضیحات مقدماتی شما.
کتابی به نام طبیب القلوب که در حال حاضر، یعنی با پیدا شدن نسخه کتاب، کهن‌ترین 40 حدیثیه. یعنی ما 40 نامه هایی داریم که این در بینشون کهن‌ترین هست در زبان فارسی. مؤلفش شخصی بوده به نام فراوی که حالا توضیح خواهم داد، آقای دکتر مشتبه مجرد.
بله.
این کتاب رو تصحیح کردند و مقدمه بهش نوشتن که حالا ویژگی های کتاب و مقدمه رو عرض خواهم کرد.
تشکر میکنم، همراه ما باشید و کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، برای این نوبت از برنامه کیمیای کلمات کتابی رو انتخاب کردن با عنوان طبیب القلوب که تصحیح و تحقیق این اثر رو آقای دکتر مشتبه مجرد انجام دادن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر و میشنویم صحبت‌های شما رو.
عرض کنم من توضیح بدم راجع به مصحح این کتاب.
بله.
که جناب آقای دکتر مشتبه مجرد هستند. ایشون متولد 1365 مشهد هستند، الان هم عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد هستند. از جوانان پژوهشگر و بسیار کوشای هستند، از اون جوانانی که به قول فردوسی جوانان دانای دانش پذیر سزد کرنشینند بر جای پیر. کارهایی که از ایشون، من ایشون رو از نزدیک نمیشناسم، کارهایی که از ایشون منتشر شده نشون میده که ایشون از پژوهشگران بسیار دقیقی هستن. یک تصحیح از دیوان مرحوم بهار ایشون منتشر کردند که ابیات بسیاری نسبت به اون چاپ‌های دیگه بهار داره. علتش هم این هستش که حالا شاید برای شنوندگان ما سوال پیش بیاد، مرحوم بهار در مطبوعات تا اون زمان دوره مشروطه بعدش اشعار بسیار رو میگفتند اینور یا برای مناسبت‌های بسیاری، این ها موقع جمع‌آوری برخش فوت میشد. مرحوم محمود فرخ ایشون برای خودشون اشعار بهار رو هر چی که چاپ میشده در مطبوعات، به مناسبت‌ها، در رادیو، اینها جمع می‌کردن و یک دیوان بهاری برای خودشون تنظیم کرده بودن. در کتابخونه مرحوم فرخ میمونه. آقای مجرد این رو با نسخه‌های دیگه و منابع دیگه‌ای که بوده مطبوعات اون زمان مطابقت میدن و منتشر میکنن. یعنی به لحاظ تعداد ابیات و دقت این دیوان مرحوم بهار بسیار قابل تأمل هست. پایان نامه ایشون در دوره دکتریشون در مشهد که شیوه تصحیح متون بوده برنده جایزه استاد دکتر فتح‌الله شربایی شد در سال 95 و کسانی که با مسائل فرهنگی سر و کار دارن میدونن که جایزه ای که آقای محمد خانی معاون محترم مؤسسه شهر کتاب با نام جایزه دکتر مشتبایی برگزار میکنن هر سال، اینم بگم آقای دکتر مشتبایی مرحوم مادرشون یک پولی رو همیشه نذر کسانی میکردن که میرن برای تحصیل، بعد این همیشه بوده که بچه هایی که از تفرش میرفتن به تهران درس میخوندن یا جاهای دیگه کمک خرجشون رو میدادن، در واقع نظر فرهنگی بسیار قدیمی در اون زمان بوده.
روحشون شاد باشه با این حرکت بسیار
عزیزش باشه. استاد مشتبایی مطرح که میکنن برای دوستان و به ویژه آقای محمد خانی، ایشون میگن خب بیارین ببریم در قالبزه پایان نامه‌های دانشجویی. سالهای اولی که برگزار شد از همون سالهای اول استقبال زیاد شد، الان تبدیل شده به یکی از جوایز ادبی و فرهنگی معتبر. خب ایشون هم پایان نامه دکتریشون برنده این جایزه شده و نشون میده که اون توانمندی‌های یک پژوهشگر و یک مجتهد زبان ادب فارسی در ایشون وجود داره.
خب آقای دکتر، زمانی که من عنوان کتاب رو نگاه می‌کردم که طبیب القلوب کهن‌ترین اربعین حدیثی، برای من جای سوال بود که اربعین حدیثی به چه مطلبی اطلاق میشه و این اربعین نامه‌ها اصلا چی هستن، چه جوری شکل گرفتن؟
بله، عرض کنم خدمتتون، ما یک حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که البته شکل‌های روایتش مختلفه، که من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً مما یحتاجون فی امر دینه بعثه الله یوم القیامه فقیها عالم. میگه که هر کسی که 40 حدیث از اون چه که مردم برای دینشون بهش احتیاج دارن حفظ بکنه، در واقع فقط حفظ نیست، در واقع روایت هم هست،
بله،
خداوند اون رو در روز قیامت با عنوان دانشمندی فرهیخته برمی انگیزاند. این حدیث که شکلهای مختلفی ذکر شده پایه اربعین نامه هاست. به خاطر همین در طول تاریخ در هر دوره‌ای کسانی بودند که 40 حدیثی از پیامبر جمع می کردند، اونها رو به زبان فارسی ترجمه می کردند، شرحی می دادند و ویژگیشون این بوده سرکار خانم وحیدی که این احادیث با زندگی اونها سر و کار داشته، بهبودی در زندگیشون فراهم میکرده، راه و روشی رو بهشون میاموخته و در واقع نوری بوده بر زندگیشون.
سپاسگزارم، بسیار شنیدنی بود این مطلبی رو که فرمودید. آقای دکتر همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو بشنوید. در این نوبت از برنامه کیمیای کلمات، کتاب طبیب القلوب که یکی از کهن‌ترین اربعین نامه ها هست معرفی میکنیم که این کتاب رو آقای دکتر مجتبی مجرد تصحیح کردن. در ابتدای برنامه آقای دکتر بهرام پر